ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دست و کم 25 جاده مهم در ایران به دلیل شرایط جوی کماکان مسدود هستند. جلسه 13 عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مجلس آغاز شد. و محمد جواد ظریف در مونیخ گفت که تهدید بر روی ایران کارساز نیست. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. به دلیل بارش برف سنگین، شرایط جوی نامناسب و طغیان رودخانه ها در برخی نقاط کشور، دست کم 25 جاده مهم روز یک شنبه کماکان مسدود هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، جاده های شمشک دیزین، پونل خلخال، شیراز جهرم از جمله جاده هایی هستند که هنوز امکان تردد در آنها وجود ندارد. ضمن اینکه شرایط نامناسب جوی موجب شده تا رفت آمد در مسیرهای پرتردد در تمامی آزادراهای منتهی به تهران دشوار باشد و در ساعات بسیاری ترافیک سنگین در این مسیرها گزارش شده است. رفت آمد در برخی جاده ها مانند گنجنامه توسرکان در استان همدان، سقز ملیوان در استان کردستان، بندر لنگه به خمیر در استان هرمزگان، سیاهگر دیلمان در استان گیلان و بوشهر به دیر در استان بوشهر در حال حاضر ممنوع است. همزمان پلیس راهور نیز با انتشار هشدارهایی از رانندگان خواسته که به دلیل شرایط نامناسب جوی در بسیاری از نقاط کشور با احتیاط ویژه‌ای رانندگی کنند و هشدارها و علائم راهنمایی و رانندگی را در جاده ها نادیده نگیرند. جلسه 13 عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران ساعتی پیش در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. آقای آخوندی همراه معاون اول رئیس جمهوری و وزیران نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از معاونان آقای روحانی در مجلس حاضر شدند. این دومین باری است که آقای آخوندی توسط نمایندگان مجلس استیضاح می شود. استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلایل گوناگونی از جمله برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان، توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آقای آخوندی و فرزند او و نیز آنچه عدم شفافیت در قراردادهای هواپیما توصیف شده انجام می‌شود. در حادثه برخورد دو قطار در استان سمنان در صبح 5 آذر امسال حدود 47 نفر کشته و 103 نفر هم زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان با اشاره به مواضع جدید واشنگتن گفت تهدید بر روی ایران کارساز نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای ظریف در پاسخ به سوالی گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد و افزود ما به حرف زور پاسخ خوبی نمی‌دهیم. او گفت ما به تحریم پاسخ خوبی نمی‌دهیم، اما به احترام متقابل پاسخ خوبی خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی انتقاد کرده است. دولت او همچنین در یک ماه گذشته یک بار به ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی اخطار داده است. آقای ظریف در مونیخ همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. وزیر خارجه ایران همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت گروه داعش و جبهه النصره در سوریه سلاح شیمیایی در اختیار دارند و این مسئله نباید از چشم جهانیان مخفی بماند. در ایران حمید بقایی از معاونان دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در بیانیه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد ریاست جمهوری خواهد شد. آقای بقایی در بیانیه خود نوشته کاملا مستقل از اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. همکارم وحید فروستا در همین ارتباط دیدگاه‌های مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا را پرسیده که با هم می‌شنویم.
قطعاً هم آقای بقایی هم مشوق هستیش که غالباً آقای احمدی نژاد می‌دونن که ایشون تایید صلاحیت نخواهد شد برای انتخابات ریاست جمهوری. به نظر میاد همه اینها یک نوع سرمایه‌گذاری احمدی نژاد برای سال‌های آینده است که تصور می‌کنه شرایط کشور تغییر خواهد کرد. در واقع می‌خواد به مردم بفهمونه که گروه ایشون کلاً مغضوب حکومت. این همون رویه‌ایه که دیگران هم استفاده کردن و می‌فهمن مغضوب حکومت بودن نوعی محبوبیت در مردم ایجاد می‌کنه. من گمان نمی‌کنم بیش از این توقع باشد این کاندیداری، حد اکثر مثلا چند تا مصاحبه، چند تا نظر و همش هم در سبد آقای احمد نژاد قرار خواهد گرفت. آقای بقایی به شخصه در اون حدی نیست که نه جاذبه های شخصی داره و نه پشتوانه های حکومتی که بتونه حتی اگر تایید صلاحیت بشه کاری انجام بده.
آقای واحدی، چند روز قبل آقای احمدی نژاد طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که در انتخابات آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمیکنه، اما به هر حال اعلام نامزدی آقای بقایی معاون ایشون که به هر حال مورد اعتماد و اطمینان و اعتقاد آقای احمدی نژاد نژاده آیا اون بیانیه رو نقض میکنه یا همچنان یک استفاده تاکتیکی است از این ماجرا؟
آقای احمد نژاد در اون بیانیه بیش از اینکه نظرش به بقایی یا کسی دیگه باشه، نگران این بود که بعضی از اصولگراها از محبوبیت نسبی احمد نژاد در بعضی مناطق محروم استفاده کنن و احمد نژاد رو در باند اصولگرایان معرفی کنن و رأیش رو در سبد خودشون بریزن.
شما اشاره داشتید به اینکه آقای بقایی احتمال اینکه تایید صلاحیت بشه وجود نداره. آیا این احتمال رو به خاطر وابستگی به آقای احمدی نژاد می‌بینید یا به خاطر جایگاه خود آقای بقایی در عرصه سیاسی ایران؟
درسته که شورای نگهبان به اعلی درجه رسوایی رسیده که هر کس رو بخواد رد میکنه، هر کس رو بخواد تایید میکنه، اما با پرونده‌ای که برای بقایی درست شد و هنوز هم در اذهان مردم هست، تایید صلاحیت بقایی هزینه بسیار سنگینی برای حکومت داره، ضمن اینکه بله وابستگیش به احمد نژاد میتونه یک خطری در انتخاباتش حداقل چند میلیون رای جمع کنه، به همین هم برای اصولگرا هم برای اصلاح طلبها خیلی مطلوب نیست. به همین جهت به نظرم سر این قضیه با هم تفاهم خواهند داشت و هیچ کس هم اعتراض مؤثری به رد صلاحیت بقایی نخواهد کرد. به همین جهت رد صلاحیتش خیلی آسان، همونطور که تایید صلاحیتش هزینش برای شورای نگهبان و رهبری خیلی زیاده.
آقای واحدی، آقای بقایی چند وقت قبل به خاطر یک پرونده قضایی چندین ماه در بازداشت بود. چطور ممکنه آدمی که هنوز یک پرونده قضایی باز داره بخواد بیاد اعلام نامزدی بکنه در انتخابات ریاست جمهوری؟
وقتی که یک نهادی به نام شورای نگهبان وجود داره که هیچ کس نمیتونه به عملکردش اعتراض کنه، خیلی عجیب نیست. یعنی اینکه ما به صورت عام فرض کنیم آیا ممکنه کسی که حتی زندان بوده حتی محکومیت بشه توسط شورای نگهبان تایید شه، بنده میگم بله. شورای نگهبان تا حال ثابت کرده هم میتونه بیگناه رو رد صلاحیت کنه، هم میتونه گناهکار رو تایید بکنه. یعنی این موضوع به خودی خود خیلی مسئله عجیبی نیست، اما قطعا تایید صلاحیت بقایی هزینش برای جمهوری اسلامی، برای شورای نگهبان، برای رهبری خیلی زیاده. ضمن اینکه این تایید بشه در اذهان عمومی اینطور القا خواهد شد که احمد نژاد انقدر قدرت داره که یک زندانی پر سر و صدا رو میتونه تایید صلاحیتش رو بگیره. یعنی هیچ کس اون رو به حساب قدرت خود بقایی نخواهد گذاشت. اگر بقایی تایید صلاحیت بشه، نوعی باور در بسیاری از مردم ایجاد میشه که احمد نژاد انقدر هنوز نفوذ داره که شخصی مثل بقایی رو هم میتونه تایید صلاحیتش رو از شورای نگهبان بگیره. به همین جهت به نظر من تقریبا احتمالش نزدیک به صفره.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا درباره کاندیداتوری حمید بقایی از معاونان پیشین دولت محمود احمدی نژاد. و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعتصاب قضای برخی زندانیان را خددهی از خارج کشور به برخی جریانات سیاسی توصیف کرده و گفته است به این زندانیان گفته می شود به زندان که رسیدی شروع کن، ما از شما حمایت می کنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای منتظری گفته خبر اعتصاب قضایی زندانیان به شبکه‌های اجتماعی و خارج از کشور می رود تا فشاری بر قوه قضایی شکل بگیرد. به گفته دادستان کل ایران، برای همین این زندانیان اجازه تزریق سرم هم نمی دهند، حتی وقتی حالشان بد می شود. همکارم آزاده اسدی در این باره دیدگاه‌های رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را جویا شده.
آقای منتظری دادستان کل کشور صحبتی که داشتن فکر میکنم معطوف به اعتصاب قضا و بعد آزادی آقای خزعلی باشه. در تحلیلشون ماجرا رو به خارج از کشور وصف کردن و مجموعی اعتصابات رو بدون این که بگن که چرا زندانی میاد از آخرین حربه که جانش هست و زندگیش هست استفاده میکنه، گفتن که بله اینا به تحریک خارجی این کار رو میکنن. یعنی تحلیلی رو گفتن که خب معمولاً دستگاه‌های امنیتی همیشه این اتهام رو به مخالفین میزنن، ولی خب صحبتهایی کردن که شاید بی سابقه باشه در دوران اخیر.
آقای علیجانی، اشاره کردید که این صحبت‌ها تقریبا بی سابقه هست، یعنی در واقع تابع ها رسما گفته نشده که مثلا اعتصاب قضایی زندانی ها میتونه ابزار فشاری بر قوه قضاییه باشه. آیا این میتونه یک تغییر رویه یا سیاست یا تغییر خط محسوب بشه که علنا اعلام میشه؟
امیدوارم اینطوری باشه، ولی من خیلی خوشبین نیستم. فکر میکنم در بعضی از موارد، چون آقای خزعلی متعلق به هر حال به خانواده‌ای هستن که سابقه دارن در قم و در درون نظام هم حامیانی دارن، ولی بیشتر من حدسم اینه که با پادرمیونی برخی روحانیون آزاد شدن این هست که میبینیم ایشون به صراحت میگه که این تبدیل به اهرم فشار بر قوه قضاییه میشه و تلویحا در واقع شاید به شکل ناشیانه میگن که قوه قضاییه هم تسلیم این فشار شده. من تصور میکنم میکنم اگه آقای اژه‌ای معاون قوه قضاییه بود با یه زبان دیگه حرف میزد، شاید چون توجیهی وجود نداره ایشون داره توضیح میده به جای آقای اژه‌ای و در نهایت هم در واقع اینو حواله به آخرت و حال اون دنیا میکنه که اگه از زیر تیغ قوه قضاییه هم رد بشین، یعنی ما عقب نشینی کنیم و آزادت بکنیم، شما اون دنیا و این دنیا مثلا از نفرین علما جان سالم به در نخواهید برد.
اونطوری که داستان کل کشور گفته اگر حتی این زندانی ها از زیر تیغ عدالت و دادگاه هم عبور بکنن، به گفته ایشون از محضر عدل الهی و نفرین بزرگان نمیتونن بگذرن. آیا شما سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران رو اونطور میبینید که اساسا اعتصاب قضا که برای یک زندانی به گفته شما آخرین حربه محسوب میشه بتونه واقعا فشاری بر سیستم قضا باشه؟
بله به هر حال تاثیر میذاره، هرچند قوه قضاییه سنتش این هست که در برابر اعتصاب عقب نشینی کامل نکنه، ممکنه عقب نشینی کوتاه مدت بکنه، زندانی رو به مرخصی بفرسته یا کوتاه مدت بهش امتیازایی بده، ولی سنت چند دهه‌ای دستگاه قضایی امنیتی این هست که بعداً حتی مجازات سنگین‌تر بکنه. در این مورد البته عجیب هست که ایشون سخن از دادگاه محضر عدل الهی و نفرین بزرگان علما و اوتاد به میون آورده. به قول مرحوم مداد صابر وقتی راجع به زندان نامه می نویسه به مسئولین وقت، میگه در اینجا من نه خدا رو دیدم و نه قانون رو، یعنی خدا و قانون غایب از دستگاه قضایی و از زندان ها و روند بازپرسی. حالا اگه دستگاه قضایی واقعا افراد رو به جای مجازات این دنیایی به اون دنیا حواله بده و به نفرین علما و اوتاد، فکر می کنم این به نفع زندانیان باشه.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
بعد از صحبت‌های آقای مهدی خزعلی در مورد قوه قضاییه به خصوص رئیس اون، سوابق این خانواده و توصیه امام خمینی، آیا هنوز هم این مرد میتونه در رأس قوه قضاییه باقی بمونه؟ آیا پرونده زمینخواری نداشته ایشون؟ آیا مای 50 میلیارد تومان از سود این پول‌ها به جیب ایشون نرفته؟ آیا ایشون فرمایش عمل نمی کنه؟ معلوم میشه فقط زور زبان این حکومته و آقای خزعلی زور منطق و مظلومیتش در این حال بیشتر از رئیس قوه قضاییه بود. اون را به زانو در آورد، دید بابا حریف این آدم نمیشه، گفت آزادی بیا برو بیرون. خب اینجا دو حالت داره، اگر ایشون اتهام زده و ایشون نسبتهای ناروا داده که قانون میگه باید محاکمه بشه، اگر راست میگه و ولش کردین، تکلیف اون کسی که این کارا رو کرده چیه؟
وقتی که باران برد باد تو ایران میوزه، انگار جنگ جهانی سوم شروع شده. در بم این پل چند سال ساخته شده، یه باران کوچیک اومده پل ها پشت سر هم دیگه خراب شده، انقدر این مملکت فساده.
خواستم بگم آقای خاتمی همون جور که خودشون گفتن، تنها به خاطر اینکه موقعیت نظام در خارج و داخل در خطره، پیشنهاد آشتی مری رو دادنه و یعنی دلشون به حال ما مردم که گروگان ایشون و خامنه‌ای و این نظام بد هستیم نسوخته.
حالا فرضم بگیریم که این حس خانگی رو برداشتن و این آدم ها رو آزاد کردن، حالا که چی آید مردم میشه؟ چی به نفع ملت میشه؟ هیچی. مگه همینا نبودن که خمینی رو آوردن رو پشتیبانیش کردن که باعث خاری مملکت و مردم شد؟
ملت ایران پشت سر رهبرشون و مسئولینشون هستن و این تحریمایی هم که هرچی تحریم حرف از سری میزنین، هرچی شما تحریم بکنین ایران قویتر و خودکفا میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و خبر آخر این مجموعه خبر این که جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا خبر داد که دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی نسخه کارآمدتر درباره محدودیت‌های مهاجرتی است. ژنرال کلی روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ گفت فرمان جدید به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که فاقد مشکلات حقوقی فرمان قبلی باشد. بر اساس فرمان پیشین دونالد ترامپ، ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر موقتا به خاک آمریکا ممنوع می شود، اما اجرای این فرمان به حکم دادگاه فعلا متوقف شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.